أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی دیگه از احکامی که برای وجود میشمارند این است که
والوجود والذی یلزمه جمیع الکمالات.
عرض کردیم عارف ادله زیادی اقامه میکنه برای اینکه وجود واجب. یکیش همینه که وجود موجود به ذاته و هر چیزی که موجود است به ذاته واجبه، پس موجود وجود واجب. یکی از ادلهش اینه که وجود عدم براش ممتنع لذاته، چون وجود نقیض عدمه و وقتی عدم برای او ممتنع است لذاته پس واجبه. چرا؟ چون کل ما یمتنع و علیه العدم لذاته واجبه، پس وجود واجبه و ادله دیگه. خب اگر وجود واجبه یعنی وجود لایتناها است، لأنه واجبون والواجب لا نهایت لوجوده. وجود میشه لایتناها. خب وجود اگه لایتناهاست یه همه کمالات رو به ضروره باید داشته باشه.
فلوکان فاقدن لکمالن کان ناقصا و کان متناهیا.
ناقص یعنی چه؟ ناقص یعنی هنوز میشه از این بیشتر بشه. وجود متناهیه که میشه بیشتر از این بشه. پس بنابراین وجود همه کمالات رو داره. حکم دیگر، حالا این یه حکم، حکم دوم این است که و بهی یقوم و کل من الصفات، لأن الصفات انما توجد بالوجود فکلها قائمت بالوجود. همه صفات به وجود قائمه. چرا؟ برای اینکه اگه وجود باشه اون صفات میتونه باشه. همه قائمه به وجودن. صفاتی نمیتونه قائم به عدم باشه. صفتی که قائمه به عدم باشه میشه معدوم، میشه صفت عدم. موصوفش اگه معدومه خود صفت به طریق اولا معدومه. پس بنابراین همه صفات قائم به وجودن، برای اینکه به وجود موجود میشن پس همه قائم به وجودن. و خدا میفرمایند که فل وجود هو الحی العالم القادر البصیر السمیع بذاته. وجود عالمه، قادره، حیه، یعنی تمام صفات مال وجوده، برای اینکه صفات همه قائم به وجودن. به ذاته هست، لا به واسطت شیء غیره، غیری نداره. این همون حرفی که در ملا صدرا در بحث اتحاد عاقل و معقول فرموده خیلی اینجا کمک میکنه. فرمایند که وجود جاهل با وجود عالم چه فرقی داره؟ آیا اونطوری است که ابن سینا میگفت که وجود جاهل با وجود عالم در حقیقت هیچ فرقی نداره، فقط در اعراض فرق داره؟ یعنی یکی یه چیزی بهش ذمیمه شده به نام کیف نفسانی، یکی اون چیز بهش ذمیمه نشده. ملا صدر میگه اگه اینطور باشه که ابن سینا میگه، اون وقت شخصیتی که نابغه است و با نبوغش آمده تمام علوم عالم رو کسب کرده و شده حکیم، با یه دیوانه، با یه بچه در ذاتش باید فرقی نکنه، هیچ فرقی نکنه. فرقشون فقط در اینه که یکی یه لباس فاخری پوشیده و اون لباس فاخر علمه و اون دیگری نپوشیده، ولی در جوهر ذات با هم هیچ فرق ندارن. مبنای ابن سینا همینو میگه، چون میگه حرکت در جوهر محاله و میگه علم محمول به ذمیمه است برای اینکه از مقوله کیفه. اما ملا صدرا میگه نه، جوهر نفس در حال تغییره و شخصی که عالم میشه خود جوهر وجودش وسعت پیدا میکنه، وجود وسعت پیدا میکنه و علم چیزی نیست جز همون نحوه وجود این شخص، که این وجود وجود جاهلی بود حالا شد عالم، یعنی وجود تاریکی بود حالا شد نورانی. وجوده نظیر اینه که حالا از نظر کیفی وقتی بخوایم تشبیه کنیم، مثل اینه که یه خشت تبدیل بشه به آینه، یا خشت تبدیل بشه به طلا، یعنی جوهر عوض میشه. وقتی جوهر عوض میشه، خاصیت اون جوهر جدید حکایته، نشون دادنه، در حالی که خاصیت اون جوهر قبلی حکایت نبود. خب پس اگر صفات کمالن و کمالم یعنی واقعا کمال، چون لباس فاخر کمال برای کسی نیست، کمال یعنی اون فزونی در خود وجودش. لباس فاخر کسی رو در وجود کامل نمیکنه، وجودش همون وجوده، فقط لباسش عوض شده. بنابراین اگه به اون دقت کنیم، اون وقت معلوم میشه که همه صفات عین وجودن و چون به وجود موجودن. همونطوری که مرحوم آخوند در خود ماهیت هم همینو میگه، میگه ماهیت به چی موجود میشه؟ به وجود. خب وقتی ماهیت موجود میشه به وجود، چجوریه رابطهش با وجود چیه؟ یه عینیته. یعنی چه؟ یعنی اون وجود همونطوری که وجود خود وجوده، وجود ماهیت هم هست. یعنی موجودیت ماهیت به چیزی دیگه نیست، خیلی روشنه، معنا نداره. شما بگی وجود اصیله، اصل در تحقق وجوده، ولی در این حال ماهیت موجودیتش به یه چیز دیگه ایه. خب یه چیز دیگه، پس اون یه چیز دیگه هم میشه اصیل؟ نه، موجودیت ماهیت به خود همین وجوده است. پس این وجوده در این که موجودیت خودش هست، موجودیت ماهیت هم هست، لذا ماهیت میشه این وجود در خارج، ولی اون که در تحلیل عقل غیر همان. دقیقا صفات وجود هم همینطوره. صفات وجود، فصفات الوجود و این کانت غیر الوجود به حسب المفهوم والمعنا. هم صورت ذهنیش که مفهومه با هم فرق داره. شما تصور وجود کردید غیر از این است که تصور علم بکنید، غیر از این است که تصور حیات بکنید. این مفهومشون، یعنی اون صورت ذهنی تصور شما فرق. هم معنا، خب بالاخره هر تصوری حاکی از یه واقعیتی برای خودشه، چون حکایت تصورات و حکایت علم حصولی از واقعش یه حکایت طبیعی ذاتیه. اینطور نیست که بشه دو تا تصور را حاکی قرار داد برای یک متصور. این در صورتی میشه قرار داد که کار قراردادی باشه، مثل وضع لفظ برای معنا. چون حکایت لفظ از معنا قراردادیه، شما 100 تا لفظ رو میتونی قرارداد بکنی برای یک معنا. ولی چون حکایت مفهوم از واقع خودش که اسمش معناست قراردادی نیست، اگه مفهوم ها متعدد شد حتما معناها هم متعدده. پس صفات وجود ولو غیر وجودن به حسب مفهوم و معنا، الا انها عین الوجود به حسب الواقع الخارجی، در واقعیت خارجی، لانها لا توجد به شیء غیر الوجود. اونا موجود شدن به خود وجود. پس این وجوده هم وجود خود وجوده، هم وجود علم، هم وجود قدرت، هم وجود حیات، هم وجود بقیه یه صفاته. پس این صفات اگه مال وجودن، به خاطر خود ذات وجوده. چرا؟ چون ذات وجود عین اوناست، نه به خاطر غیر، چون غیری غیر وجود ما نداریم. حکم بعد، و بالوجود یلتحق الاشیاء کمالاتها. اگه اشیا کمالات پیدا میکنن به چیه؟ به وجوده. یعنی چه؟ یعنی این وجود وجودی بود ناقص، کامل شد، یعنی وجودش بزرگتر شد. و همینطور اینطور نیست که کمالات یه چیزی باشن از سنخ دیگر. نخیر، به سبب وجود کمالات اشیا لاحق به اشیا میشه. یعنی اشیا اگه کامل میشن به سبب وجود. منتها حالا میفرمان که اگه ما در یه دید دقیق نگاه کنیم، بالوجود تلحق الاشیاء کمالاتها، لان الوجود کلما صار اشد کانت الکمالات اکثر. هرچه وجود اشد و اقوا بشه، کمالات بیشتره. لذا میگیم خدای متعال کمالات بی نهایت داره. اینکه لا یعلم ما هو الا هو، چند بار گفتیم، به خاطر دو جهته. یک جهت اینه که در خدا یه کمالاتی هست که هیچ کس از اونا خبر نداره، حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله خبر نداره، چون اونها از سنخ چیزهاییست که در مخلوق نیست، و چون در مخلوق نیست، مخلوق نمیتونه اونو بفهمه. ما علم رو میتونیم بفهمیم چون علم در خودمون هست، قدرت رو میتونیم بفهمیم چون قدرت در خودمون هست، اما اون کمالی که نمونهش رو نداریم نمیتونیم بفهمیم. این مثل اینه که به بچه بخوای بعضی لذتها رو حالی کنی، یا بخواهی به کور درک رنگ رو حالی کنی. بگی آقا رنگ چجوریه؟ درک رنگ برای او قابل تصور نیست، اصلا نمیتونه بفهمه رنگ یعنی چه. مگه قبلا بینا باشه؟ اگه کور به دنیا اومده، این نمیتونه درک رنگ برایش اصلا تصورش پیدا بشه. بفرمان که خدای متعال یه صفاتی داره که مکنون، مخزون، مستأثر، اینا اسمای مختلفه، که لا یعلم ها الا هو. جهت دوم که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم که چیست، اینه که همین صفاتی هم که ما داریم، این صفات رو موجودات کمتر از ما هم دارن. چون قرآن میفرماند که همه چیز تسبیح میکنن، همه چیز سجده میکنن، همه چیز مطیع خدا، پس معلومه که اونا شعور دارن، در حالی که میدونیم شعور اونا مثل شعور ما نیست. همونطور که شعور اونا مثل شعور ما نیست، شعور ما مثل شعور خدا نیست. اصل درک هست ولی چگونگیش رو نمیتونیم ما بفهمیم. این مثل اینه که معنای جنسی را میفهمیم اما معنای نوعی را نمیفهمیم. اگر تو اتاق کناری یه خلش و پلشی هست، آدم میفهمه یه موجود زندهی اونجا هست، یعنی اصل حیوان بودن اون موجود محرزه، اما حالا چیه؟ یه اون معلوم بله؟ بله. خب حالا اینا دیگه بحثش برن، خیلی حاشیه میره، چون ما خودم رفتیم تو حاشیه، شما دیگه میخواد باید حاشیه تر از حاشیه، حاشیه بر حاشیه. خب و بله، و به ذالک یظهر ان علیت تحت. حالا یه جمله دیگه بگیم که ایشون خودشون فرمودن، همه چیز کمالاتش به وسیله وجود ظاهر میشه. بله الوجود هو الذی یظهر، اصلا خود وجود هست که به صور مختلفه. خوب توجه کنید، کسی که قائل به اینه که هستی یکی بیشتر نیست، میگه خود همون هستیه که تجلیات مختلف داره، ظهورات مختلف داره، هم از نظر وجودات مختلف هم از نظر کمالات مختلف. او هست که به صور مختلف ظاهر میشه، به صور مختلفه و به صور تلکل کمالا، یعنی یک وجود لایتناها دارید که همون وجود لایتناها وجود علمم هست، وجود حیات هم هست، وجود قدرت هم هست، اینا همش به همون یه وجود موجوده. اینا اونطور نیست که یکی موصوف باشه یکی صفت، اینطور نیست که یکی خدا باشه که علت باشه یکی معلول باشه، بلکه خود همون وجود به صورت‌های مختلف و به صورت‌های اون کمالات ظاهر میشه. وقتی یه جمله دارن و لحصولهی به صور تلکل کمالات، اگر وجود به صورت این کمالات ظاهر میشه، وَالْكَمَالَاتُ تَابِعَتُنْ لِلْوُجُودَاتِ، کمال هر وجودی تابع چیه؟ اون وجوده، چون کمال اون وجوده، کمال وصفه، کمال یه امر قائم به ذات نیست. اگه کمال وصفه و قائم به وجوده، پس کمال تابع اون وجودی است که ذو کماله، موصوف به این کماله. خب اگه وجود ظاهر میشه به صورت کمال و کمال تابعه، پس وجود میشه تابع. وجود در عین اینکه مطبوعه و همه تابع او هستن، در عین حال خود وجود میشه تابع. یسیر و تا
تابعا للزواد، لأنه ظهر به صورت الکمالات و الکمالات تابعتون للزواد.
پس وجود میشه تابع و در عین اینکه فی عین انه مطبوع. چرا؟ برای اینکه همه این کمالات مال کیه؟
مال وجود.
خب اینا چطور میشه هم تابع میشه هم مطبوع؟ این همونیه که میخواستیم عرض کنیم، گفتیم یه جمله دیگر بینیم، و من هنا یظهر ان تابعیت و المطبوعیه و ملازمه و العلیه کلها تحلیلیه. این همون چیزیست که مرحوم آقا جلال آشتیانی در حاشیه فصوص فرموده که در همین بحث فرموده که این که گفته میشه وجود در عین وحدت شخصی یه مقامی داره، مقام لا تعین، که اون مقام غیب الغیوبه و اون مقام علت لوازمی داره که اون لوازم عبارت هست از اسماء و صفات و اسماء و صفات لوازمی دارن که عبارت هست از اعیان ثابته و اعیان ثابته لوازمی دارن که عبارت هست از اعیان خارجیه. خب لازم یعنی چه؟ یعنی معلول، ملزوم یعنی علت. فرموده این علیت و معلولیت، این لزوم و ملازمه، این تابعیت و مطبوعیت که میگه اسماء و صفات تابع ذاتن، اینا همش در مقام تحلیل عقله. والا در خارج یک وجود واحد بسیط بدون هیچ گونه تکثر خارجی هست، والا اون وحدت حفظ نمیشه. اگه این بیان رو نداشته باشید چطور میتونید قائل بشید به اون وحدت؟ اون وحدتی که مرحوم آخوندم در تشکیکش همینو فرموده. فرموده که چی؟ فرموده وجود در عین وحدت شخصی وجود همه اشیا هست، همه اشیا به همون وجود واحد شخصی موجودن. لذا فرموده علیت برمیگرده به تشعن. اگه من به جای آخوند بودم تعبیر میکردم علیت به جای خارجی برمیگرده به علیت چی؟ تحلیلی، که خود آخوند از جاهای دیگه فرموده. به نظر من بیان مرحوم آقای آشتیانی خیلی مبینتره از بیان خود آخوند. آخوند وقتی تشعن میگه، خب تشعن به این روشنی نیست که کسی علیت تحلیلی بگه. علیت تحلیلی دقیقاً اون مبانی آخوند رو حفظ میکنه، موجودیت همه اشیا رو حفظ میکنه، وحدت شخصی رو هم حفظ میکنه و تشکیک آخوند سر و سامان پیدا میکنه. این قسمت از عبارات رو بخونیم، بعد یه مطلب دیگه دارن که احتیاج به اقامه برهان داره. و هو الذی یلزمه جمیع الکمالات، وجود است که تمام کمالات لازم او هستند، از او جدا نمیشن. گفتیم برای اینکه اگه وجود واجبه و واجب لایتناهاست، به ناچار همه کمالات باید در او باشه و الا خلف در لایتناها. هم که یه کمال نداشت معناش اینه که یعنی از این چه که هست میشه بیشتر بشه، پس لایتناها نیست. و بهی یقوم و کل من الصفات، و به وجود قائم است
همه صفات، برای اینکه همه صفات موجودیتشون به وجوده.
بعضی از اساتید ما خوندن و بهی تقوم و کل من الصفات، اونم میشه و به وجود است تقوم همه صفات، همه صفات متقوم به وجودن. فهو الحی العلیم، وجود هست که حیه، وجود هست که عالمه، وجود هست که مریده، وجود هست که قادره، وجود هست که سمیع بصیره. متکلم در عبارت فصوص نیست. حضرت استادم موقعی که خدمتشون میخوندیم اینو تصحیح کردن، یعنی اون متکلم رو حذف کردن، از باب اینکه کلام صفت ذاته، مگر کسی تفکر اشعری رو داشته باشه که کلام نفسی قائل بشه. ببخشید، کلام از صفات فعله، چون کلام از صفات فعله، لذا این رو هم تو خود فصوص که این عبارات از اونجا گرفته شده نیست، هم موقعی که ما خدمت استاد میخوندیم برموندن این کلمه زائده. خب به ذاته هست، لا به واسطه شیء آخر. اگر وجود اینا رو داره به واسطه چیز دیگه نیست. خب معلومه که به واسطه چیز دیگه نیست، چون چیز دیگه غیر وجود نیست. همه هرچه هست وجوده، ورای وجود عدمه، معنی نداره که به واسطه چیز دیگه باشه. و بهی یلحق الاشیاء کمالاتها کلها، و به وسیله وجود ملحق میشه به اشیا کمالاتشون، همه کمالاتشون. البته این عبارت نمیگه که همه اشیا همه کمالاتو دارند، ولی با اونم سازگاره، که البته آخوند همین رو قائله که همه اشیا همه کمالات رو دارن. برهانی هم بر این اقامه کردن که یک بار قبلا عرض کردیم، با اصول و مبانی ایشون هم همین سازگاره، برای اینکه کسی که قائل است به اینکه وجود وجود همه اشیاءه، پس همه کمالاتی که به این وجود موجودن مال کیه؟ مال همه اشیاءه. این همون چیزیست که بالاخره متلازمه با لذا حضرت استاد آیت الله حسنزاده اینجا به این نکته تأکید کردن که همه همه کمالات رو دارن. حتی تو شرح حضرت استاد آیت الله جوادی هم رو این تأکید شده. بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلکل کمالات، بلکه وجوده که ظاهر میشه به وسیله تجلیش و تحولش در صورتهای گوناگون، ظاهر میشه به چی؟ به صورت اون کمالات. یعنی خود وجوده که به صورت علم، قدرت، حیات ظاهر میشه. فیصیر و تابعن لزواد، وقت وجود میشه تابع زواد. چرا؟ چون وجود همون کمالاته و کمالات هر چیز تابع اون چیزه، تابع ذات اون چیزه. اگه وجود همون کمالاته و کمالات تابعن، پس وجود میشه تابع زواد. چرا؟ چرا وجود میشه تابع زواد؟ لأنها ایزن وجوداتون خاصه، برای اینکه خود زواد یه وجوداتی هن، اونا یه وجودات خاصی هن، کمالاتشونم تابع اوناست، پس بنابراین وجود میشه تابع اونها. کرد کردیم همه این تبعیت و مطبوعیت و ملازمه و علیتی که در این طور موارد گفته میشه، که میگیم خدا با فیض اقدسش اعیان ثابته رو آفرید، با فیض مقدسش اعیان خارجه رو آفرید، همه اینها میشه تحلیلی، ولا در خارج یک وجود واحد بسیط بیشتر. اون ما بیان خودمون بود، بیان آخوند نبود. بیان آخوند اینه که همه صفات در همه موجودات هست، گاهی اینا قاطی میشه. من گفتم ما گفتیم، و
و الا مرحوم آخون می‌فرمایند همه کمالات در همه موجودات هست. مسئله بعد اینه که و کل طال من الوجودات مستهلکن فی الوجود السابق القاهر علی. چون اینجا تقدم و تأخر، تقدم و تأخر وجودیه. اگر وجودی متأخره یعنی ضعیفه، اگر وجودی متقدمه یعنی قویه و سمت علیت داره برای اون موجود ضعیف. خب هر وجود تالی و لاحقی مستهلک است در وجود سابق. اینو البته شو فرمودن که برهان داره این مسئله، که اگه این برهان تمام بشه اون وقت اون وحدت شخصی آخوند تمام میشه. این برهان رو فرمودن که ما میگیم کجا گفتن؟ برهانش در فصل بیست و شیشه مرحله شیش، یعنی مباحث علت و معلول، که میشه جلد دوم اسفار صفحه 229 تا 231. عبارت اینه، عبارت حضرت استاد آقای حسنزاده فرمودن این فصل قلب مباحث توحیدی کتاب است. فصل 26 صفحه 299 اینه: فل کشف اما هو البغیت القصوى والغایت العظمى من المباحث الماضیه. تمام هدف از مباحث گذشته رو حالا میخواییم بیان کنیم. در این فصلی که اثبات کردند که هر وجود تالی مستهلک است در وجود سابق، و اگر چنین شد که هر وجود تالی مستهلک شد در علت خودش، همه میشن مستهلک در چی؟ در خود. و اگه مستهلک شدن در خدا، اون وحدت اثبات میشه، اون که همه وجودها وجود اوست و همه موجودن به وجود او. کل طال من الوجودات مستهلکن فی الوجود سابق القاهر علی، فالکل مستهلکن فی وجوده تعال. استدلالشون از راه وجود رابطه. قبلا هم یک بار اشاره کردن به این استدلال که ما از طریق رابط بودن وجود معلول اثبات میکنیم این چیزی را که خود عرفا از اثباتش وامونده بودن، یعنی اون ادله عارف رو ایشون تمام نمیدونن و خودشون استدلال میکنن. لأنه و دلیل علی ذلک، این در اون فصلی که عرض کردم اومده این دلیل، که اینجا هم فرمودن که کما سیعتی برهانو ایک کل طال من الوجودات معلول لسابقه. چون اصلا تالی و سابق، لاحق و سابق یعنی همین در بحث علت و معلول و در تشکیک طولی، یعنی این که مرتبه لاحق معلول مرتبه سابقه، چون سبق و لحوق در وجود همینه، همین سبق بالعلیته. کل طال من الوجودات معلول لسابقه. مقدمه دوم و کل معلول فقیر محتاج الا علته. اینکه هیچ شکی نیست، اینکه حتی ابن سینا هم نمیتونه انکار کنه، هر معلولی محتاجه، اون محتاجون هم در حقیقت معنای فقیرون رو داره، یا فقیرون معنای محتاجون رو. مقدمه سه، و کل فقیر محتاج الى علته. خب اگر فقیره و محتاجه، فحاجته الى علته عین ذات. این همونی که تو بدایه و نهایه هم خوندید، حاجت باید عین ذاتش باشه. چرا باید حاجت عین ذاتش باشه؟ از تمام زور استدلال تو همین مقدمه است. لأن اگر حاجت بخواد، لأن الحاجه لو کانت زائدتن علی ذاته، وقتی معناش اینه که در خود ذاتش نیاز به علت نداره. کانت ذاته غیر محتاجتن الى علت. چون حاجت یه لباسه، در صورتی او میشه محتاج در ذات که این نیاز بره تو ذات. اگه حاجت بیرون باشه، خب پس در ذات حاجتی نیست، پس در ذاتش میشه بی نیاز از علت، میشه بی نیاز از علت. هذا خلف، این خلف است در علیت و معلولیت، چون معلول هستیشو از علت میگیره، یعنی تمام ذاتشو از علت میگیره. پس اگر تمام ذات و هستیش از علته، پس نیاز به علت عین ذاتشه، تو ذاتشه، یه چیزی زائده بر ذاتش نیست. خب مقدمه چهارم، و کل ما کانت حاجته این ذاته، هر چیزی که حاجتش این ذاتشه، خب فذاته این الحاجه. اگه حاجت این ذاته، ذات هم میشه این حاجت. معنا داره که بگی این این او هست، اما اون این این نیست. خب پس ذاتش میشه همون حاجت، تمام ذاتش، چون حاجت عین ذاتشه، پس ذاتش میشه نفس الحاجه. خب اگه ذاتش شد عین حاجت الى علته، مقدمه پنجم، و کل ما کانت حاجته الى، و کل ما کانت ذاته این الحاجت الى علته، هرچی که ذاتش این احتیاج به علتشه، کان تابعا لعلته، پس دیگه تابع علتشه، یا از خودش هیچ استقلالی نداره. مقدمه ششم، و کل ما کان تابعا لعلته لم یکن مباینا لوجود علته. پس مباین نیست با وجود علته، چون اگه مباین باشه یعنی علت یکی، این یکی، و وقتی مباین نشد با وجود علتش، مقدمه هفت، و اذا لم یکن مباینن لوجود علته، کان شعنن من شعون علت.
وقت پس میشه خودش یه شعنی از شعون علت.
و ازا کان شعنن من شعون علت کان مستهلکن فی علت.
چون شأن که دیگه برای خودش چیزی نداره، شأن موجودیتش به وجود زی شأنه، کان مستهلکن فی علته، موجودم به نفس وجود علته. این بیان مرحوم آخوندی که حالا مطالعه میفرمایید تا فردا، عبارت شو حالا میخواید بخونیم تا فردا. فرمودن و کل طال من الوجودات الخاصت مستهلکن فی وجود قاهر سابق علی. هر وجود طالی از این وجودات خاصه مستهلک است در یک وجود قاهری که سابقه بر او. خب اگر هر تالی یعنی هر معلولی مستهلک در علتشه، والکل مستهلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی، و همه هم مستهلکن در وجود در اون بساطت و یگانگی وجود ثابت الهی، یعنی مزمهلتون فی قهر الاول و جلاله و کبریای، در مقابل قهر او همه مزمهلن. کما سیعتی برهانو، گفتیم برهانش همینیست که تقریر کردیم، خودتونم مراجعه میفرمایید فصل 26 مرحله 6 یعنی مباحث علت و معلول که میشه صفحه تو این چاپای ایران 299 تا 301 که ما اینطور تقریر کردیم، تنقیح اون مطالبی است که مرحوم آخوند تفصیلا اونجا فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله.